هشتگ خبر
ساعت 7 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. ظرفیت‌های ساختار جدید وزارت سمت برای کمک به عرصه تولید. وزیر صنعت، معدن و تجارت یک پارچگی فعالیت‌ها و توجه همزمان به صنف و صنعت را از ظرفیت‌های مناسب ساختار جدید وزارت سمت دانست که برای کمک به حوزه تولید بسیار مؤثر است. فاطمی امین در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک، کفش و چرم گفت صنعت نساجی و پوشاک ظرفیت‌های بسیار بالایی برای تحقق اهداف اشتغال و صادرات دارد. فاطمی امین با اشاره به ظرفیت‌های ساختار جدید وزارت سمت برای کمک به عرصه تولید افزود، در ساختار جدید وزارت سمت همه کسب و کارهای درون یک رشته فعالیت، اما صنف و صنعت تحت یک دفتر مدیریت می‌شوند. وزیر سمت با اشاره به اینکه در ساختار جدید وزارت سمت یک پارچگی به وجود آمده است، اضافه کرد همه موضوعات یک رشته فعالیت، اما از تولید، تجارت خارجی، مواد اولیه و قاچاق در دفتر آن رشته فعالیت پیگیری خواهد شد. فاطمی امین با موضوع تامین مالی زنجیره‌ای هم اشاره کرد و گفت تامین مالی زنجیره‌ای SCF با 7 بانک عامل شروع شده و تا پایان سال به سرعت توسعه خواهد یافت. با این روش حداقل 30% تامین مالی با استفاده از همین منابع موجود بیشتر خواهد شد.
آفتاب حکایت امید است برای آدم‌های عاشق در روز از نو.
وقتی لبخند میزنی زندگی تازه تر میشه، با دل ساده من عاشقی هم سفر میشه. وقتی لبخند میزنی بهار و همرات میاری، مثل خورشید میمونی که ابنا رو ور میداری.
نور نشانه صبح است در تران خانی امید برای روزی نو.
روحم از تو تازه میشه ای ترانه شگفتن، من یه قطره توی دریا، من کجا از تو گفتن. جاده طولانیه اما دل پر از شوق رسیدن، منو از خودم جدا کن تا طلوع پر کشیدم.
امید از آن کسانی است که شانه به شانه آفتاب به زندگی سلام می کنند و روزی نورا نقش می زند.
اگه دست مهربونه شاخه های گل نباشه، دیگه بارون به تمنای زمین پل می بنده.
روز از نو.
سلام و صبح بخیر دوباره من و همکارانم رو بپذیرید در بخش دوم برنامه روز از نو از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد.
یکی از دوستان خیلی جدی پیامک داده که چتونه سر صبحی انقدر شلوغ میکنین؟ دوزار اومدیم رو موجتون ها. رو موجمون بیایید، نداره رو مخمون نیاد. فرق جدی بودن با عصبی بودن در کار. 22-65-25-30-36-37 شما چقدر جدی هستید و اگه چی بشه عصبی میشید؟ مرز این دوتا کجاست؟ به ما بگید. hey, 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 hey.
هدایت خالقی از بشر به 30336 پیامک فرستاده، گفته من در کار و روابط اجتماعی زیاد جدی نیستم و هیچ دو جوشم نمیخورم و این امتیاز منه. علی اومالی از تبریز نوشته که احساس خشم و احترام که از ویژگی‌های جوانی است به نظر می‌رسد تا زمانی که انسان‌ها و اشیا را به درستی جعل کند و راه گریزی برای پیش بیابد، فرد را راحت نمی‌گذارد، زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است.
اوه چقدر جدی خوب شد نقطه گذاشت تای پرمک.
ولی خیلی سخت بود.
خیلی، یه بار دیگه بخونیم
آسون تر لطفا بفرستیم پرمکاتونو. کلی با فکر کنیم.
موفقیت کلمه خوشایندیه که هر کس خواست دارشه، اما موفقیت رایگان به دست نمیاد و یک پدیده اتفاقی نیست. موفقیت بهاداره و قیمت اون تلاش و جدیته. جدیت در فرهنگ لغات به معنی سعی، کوشش، پشتکار و پافشاریه و مترادف اون جد و جهد و سخت کوشش کردن و مداومته. اراده و جدیت نیرومندترین سد در برابر مشکلات و موانع برای موفقیته. اگه این سد نباشه مطمئنن دیگه نمیتونیم با مشکلات بجنگی.
صحبتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده برنامه روز عزا. توی بخش گزارش میخوام برم سراغ یک فردی که چند دقیقه هست دارم با تلفن صحبت میکنم و بسیار هم عصبانی هستم و اینکه یه ماسک مشکی بر دهان دارن، پلیور توسی، شلوار مشکی و فکر میکنم که عصبی کردن این بنده خدا رو، یا اینکه آدم عصبیه. بذارین یکم مکس میکنم تلفنش تموم شه بعد برم سراغشون. تموم شد. آقا سلام، خوبی؟ صحبتتون بخیر. من علاقه مندم گزارشگر رادیو. چند دقیقه هست منتظرم که تلفنتون تموم شه. تموم شد بالاخره. میتونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
خواهش می‌کنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
آدم عصبی هستی؟ عصبیتون کردن پشت تلفن؟
نه متاسفانه عصبیم کردن.
چه اتفاقی افتاده بود؟
مدتی بود دخترم عمل جراحی انجام داده بودش، باشگاهی داره. یکی از دوستان خیلی صمیمی و نزدیک خودش رو گذاشته بود به عنوان سرپرستی به جای خودش توی این مدت که استعلاجی داشت. بعد ظاهرا مثل که این دختر خانم کاری رو توی باشگاه انجام داده، الان از طرف شهرداری اومدن برای پلم کردنش.
بعدش سرش دوت می‌زدی که چی؟
که بابت این کاری که کردش، حتی اگه دوستش هم بوده، نزدیکش هم بوده، خیلی هم بهش اطمینان داشته، چرا وثیقه تضمینی ازش نگرفته بابت اداره کردن اون تو این مدتی که مثلا نبوده؟
آقا شما شغل شریفتون چیه؟
من تو کار قطعات لوستر و آینه‌شاندون و این حرفا.
آدم عصبانی و عصبی هستی تو کار یا جدی؟
اگر آدم قاطع نباشه، اگر آدم جدی نباشه، این اتفاقا بر آدم میفته دیگه. الان نمونه بارد
بشه. من بحثم سر این هستش که شما آدم عصبانی هستی یا آدم جدی هستی؟ این دو
من جفس میکنم، من جدی هستم، عصبی نیستم. من تو کاری که انجام میدم سعی میکنم کارمو جوری انجام بدم که مولای درزش نده.
دور و بریاتون هم همینو میگن؟
بله.
نگفتن تا لحظه
خیلی ها ممکنه مثلا انواع تحویل جنس، مثلا جنس رو شده تحویلی طرف دادین، رسید ازش گرفتین، طرف ناراحت شده که با این مدتی که داری با من داری کار میکنی، چه پای فاکتور مثلا من داری رسید میگیری
بکنم. شده تا حالا عصبانی بشون تو کار؟ شده قطعا.
آره تا حالا مثلا
بخاطر آسیب بهتون بزنه ها این عصبانی بودن؟
آسیب نه خوشبختانه همچین چیزی نبود که کار خطایی انجام بدم که خدای نکرده نتونه بعد انجامش بکنم.
عصبانی بودن با جدی بودن تو کار چه فرقی داره؟
مسئله سر اینه که آدم موقعی که جدی میشه، طرف اونو به منزله پرخاشگری و ناراحتی برداشت میکنه. اطرافیانت فکر میکنن که شما عصبی هستی. آیا این به منزله عصبانی؟
یه کاری کردید که میگن عصبانی.
وقتی که طرف تفهیم نمیشه، میگم آقا پای فاکتور،
پای کلاغ هم در اومد،
پای اون فاکتوری که من دارم ازدم، اصلا من 10 ساله دارم باهات کار میکنم.
با پرخاش بهشون گفتی؟
وقتی که تفهیم نمیشه باید چیکار کنه آدم؟
خب بازم نباید پرخاش کنی.
پرخاش نیست،
صداتون رو بلند کردن.
تکرار حرف باعث میشه که چی طرف فکر کنه که عصبی هستی.
آقا من متوجه نشدم شما عصبی بودن و جدی بودن رو تفاوتش
در چی؟ نه شما
نه اینو به من بگید. فقط همین یه جمله. فرق بین عصبانی بودن و جدی بودن رو من نفهمیدم چیه؟
شما الان یه مسئله رو میخوای به من تفهیم کنی. هی داری تکرار
میکنی. نه میخوام بگم تفاوتشو بگید شما. من نمیخوام
تفاوتش این ازش که شما عصبانی بودن از کجا به وجود میاد؟ از اینکه طرفتو نتونی قانع بکنی دیگه، درسته؟ یعنی تفهیم اون نشه که طرف اون کاری که داره انجام میده اشتباهه.
بعد متوجه نمیشه بعد شما داد میزنی.
تو دیگه وقتی آدم یه ذره تون صداش میره بالا دیگه.
بعد جدی بودن چطوریه؟
اونم منشأش از همون جدی بودنه دیگه.
چفت شکیه به نظر.
شکیه بله.
خب خیلی متشکرم ازتون.
خواهش می‌کنم.
ممنونم دوستان عزیز شنونده. بعضیا میگن جدی بودن با عصبانی بودن فرقی نداره. مثل مصاحبه شنونده من. اما من میگم فرق داره. شما بگو بین عصبانی بودن و جدی بودن در کار چه تفاوتی وجود داره؟ اینجا روز از نو رادیو اقتصاده.
چقدر سخت کار گزارشگری، ولی بعضی موقعا وقتی کسی میگه بیا با هم حرف منطقی بزنیم، من بهش میگم باشه حرف منطقی بزنیم، به شرطی که هرچی من بگم همون باشه. فرق جدی بودن با عصبی بودن در چیز بودن. شما چه مدلی جدی هستید که عصبی نزن؟ دو دو شست و پنج بیست و پنج بیست و پنج سی هزار سی و شش سی و هفت سی و هفت.
شخصی که عصبی و پرخاشگره خیال میکنه که با عجله کردن و داد و بیداد کردن سر اطرافیانش میتونه نشون بده که در کارش موفق و پرتلاش و جدیه، در حالی که اینطور نیست. اتفاقا اشخاص عصبی خیلی زود از چشم دیگران میافتن، اعتماد دیگران رو از دست میدن و حتی در کارشون هم با لغزش روبرو میشن. حالا حتی اگر قدم اول رو با خوبی جلو برن ولی بعدن به مشکل میخورن. اما شخص جدی آرامش و خونسردی خودش رو حفظ میکنه، برنامه مدار و هدف مداره و قطعا میتونه پله پله گام های موفقیت رو برداره و به احتمال نزدیک به 100% هم به هدفش میرسه.
آدم جدی میگن چون برنامه‌ریزی داره و هدفمنده و تو کارش با هیچ که تعارف نداره، ولی آدم عصبی چون کنترل نداره روی استرس و روی اخلاقش، با اندک مشکلی که پیش میاد عصبی میشه.
۳۳۶۷ و پیام های شما. فاطمه برمون نوشته که جدی بودن اکتسابیه و باید با تمرین کردن اون رو به دست بیاریم. آقای منوچهر از اهواز نوشتن که به نظر من جدی بودن یه خصوصیت فوق‌العاده است، خیلی دوست دارم جدی باشم اما اصلا اینجوری نیستم و غبطه میخورم به حال کسایی که جدی هستن.
خندهشون میگیره
همیشه وقتی میخوان جدی باشن، خندهشون میگیره
و تمرین کنن.
دقیقاً. فرشته خانومم از مشهد مقدس نوشتن که بعضی وقتا لازمه که سکوت بکنیم که دیگران بهمون بیشتر احترام بذارن و اینکه بیشتر فکر کنن که ما جدیم. وقتی که شما نکته مهم یا ارزشمندی برای گفتن ندارین سکوت بکنین و وقتی هم که نکته مهم و با ارزشی دارید توجه بکنید که جمله بندیتون درست باشه و این کار باعث میشه که هر وقت کلامی از دهان شما بیرون میاد مردم با ارزش اون رو بدونن و این یک تمرین خوبیه که مردم شما رو جدی تر در نظر بگیرن.
شروع تازه
برای اینکه روزتون پر انرژی آغاز بشه،
زنگ بیداری
برای اینکه از اخبار اقتصادی قبل از همه مطلع بشی،
میرسه وقتی حس تازه داری،
برای اینکه نبض بازار رو قبل از همه بگیری،
دوباره خورشید به در میکوبه
و خلاصه اینکه اگر میخواین صبحتون رنگی 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 باشه، پیشنهاد ما به شما شنیدن روز از نو رادیو اقتصاده.
زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه. زندگی کوکه، دنیا قشنگه، روزمون با هم خوب و چه خوش رنگه.
روز از نو،
صبحتون بخیر باشه. 7:16 دقیقه است. روز از نو رو میشنوید از شبکه رادیوی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. چند تا خبر میخوام براتون بخونم. یه خبر اینه که آرد بدون سبوس در پخت نان استفاده نمیشه. رئیس اتحادیه نانوایی سنتی گفته که هیچ آرد بدون سبوسی نداریم. اینو خیالتون راحت باشه و گفتن که چند درصد تو کدوم نونها هست. مثلا آرد نون بربری 18% سبوس داره، نون تافتون و لواش 15% و نون سنگک هم 12% سبوس داره. پس هیچ نانی بدون سبوس پخ نمیشه. اما یه نکته اینجا وجود داره راجع به خبر قبلی که من براتون خوندم. از این وقتا که مراجعه میکنیم به نونوایی سنگکی برای خرید نون سنگک، میبینیم کیسه های آرد نون بربری اونجاست و حالا اینا رو ترکیب میکنن. اکاش اینطوری نشه و خلاصه درصدی هم که میگن کاملا درست باشه. یه خبر بخونم براتون از معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی که گفتن پیامک ارسال شده از سرشماره وی نقطه مسکن، یعنی مخفف وزارت مسکن، مورد تایید وزارت راه و شهرسازیه و اینکه تاییدش کردن با تایید بر غیر جعلی بودن این پیامک بر تعیین وضعیت خونه‌های خالی و خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان تا تاریخ اعلام شده تایید کردن و تاکید کردن که این درسته و اینکه میتونن کسایی که حالا میخوان مراجعه بکنن و ثبت نام بکنن و وضعیت خونه‌های خالیشون رو مشخص بکنن به آدرس املاک.mrud.ir مراجعه کنن. پس لطفاً دقیق باشید. اگر پیامکی براتون اومد که سرشمارش عدد بود، شماره بود، اون جعلیه و پایینش نوشته بود وزارت مسکن، اون جعلیه. در شبکه‌های اجتماعی براتون حالا پیامی ارسال نمیشه، فقط پیامک از سرشماره وی نقطه مسکن مورد تایید وزارت راه و شهرسازیه. اما اگر شغل شما به گونه ای هستش که مجبورین روزانه مقدار زیادی وجه نقد یا حالا پول رو از حسابتون جابجا بکنین، این خبر احتمالا براتون جالب باشه. افزایش انتقال وجه به واسطه ساتنا و پایا از 25 دی ماه که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی سقف مبلغ دستور پرداخت پایا رو به 100 میلیون تومان و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا رو به 50 میلیون تومان افزایش داده. قبلا 15 میلیون تومان بوده که به 50 میلیون تومان انتقال پیدا کرده کف مبلغ دستوری و سقفش هم 50 میلیون تومان بوده که به 100 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. خدمتتون بگم که یکی از شعارهای اصلی که دولت 13 در برنامه کاریشون داشتن بحث جهش تولید مسکن بود که یک سری پیش نیازها و الزاماتی لازم داره. مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیقی هم راجع به این موضوع انجام دادن. ما می‌خوایم در یک ارتباط تلفنی که برقرار کردن دوستان من با جناب آقای علی فرنام گفتگو بکنیم. ایشون کارشناس مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستن. از زبان ایشون پیش نیازها و الزامات تحقق پذیری قانون جهش تولید مسکن رو میخواییم جویا بشیم. آقای فرنام سلام، بر شما صحبتون به خیر باشه. به روز از نوع رادیو اقتصاد خوش اومدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، هستم در خدمتتون.
متشکرم، اومده هستیم صحبت‌های شما رو بشنویم در خصوص اینکه چه پیش نیازها و چه الزاماتی وجود داره برای اینکه قانون جهش تولید مسکن تحقق بپذیره و محقق بشه.
همینطور که اشاره فرمودین، این طرح یه طرحی هستش که در واقع یکی از مهمترین ابعاد و ارکان توسعه زیرساختی کشور تو حوزه مسکن و شهرسازی هست و چشم امید خیلی ها به در واقع تحقق این طرح دوخته شده. نحوه و شیوه اجرای اون هستش که میتونه متضمن این باشه که این طرح به طرح موفقی انجام بشه. ما در گذشته طرحهای مسکن حمایتی داشتیم که خب تلاش های زیادی شده، مسکن زیادی هم ساخته ولی نقدهای زیادی بهشون شده. مبتنی بر درس‌آموخته هایی که از اون طرح داشتیم، ما اولین و مهمترین ربطی که میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که نگاه تک‌بعدی به مسکن رو تبدیل کنیم به نگاه چند‌بعدی. یه قیاسی شده بود توی در واقع این مقایسه 1 میلیون واحد مسکونی در سال که در واقع شهر مقدس مشهد معادل 1 میلیون واحد مسکونی داره. پس با کل اون امکانات زیرساخت‌ها شرایط رو باید برای توسعه فراهم ببینیم. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ماه امسال راجع به همین موضوع منتشر کرد، در حدود 8 محور اصلی رو یادآور شد که باید این ملاحظات مد نظر قرار بگیره تا تبدیل به تجربه موفقی بشه و در واقع بتونه چشم‌انداز توسعه شهری رو مطابق منطبق بر اون الگوی شهرسازی ایرانی اسلامی در گام دوم انقلاب شکل بده. یکیش بحث‌های ملاحظات آمایش سرزمین هست، یعنی ما کجا تو چه مناطقی باید تسهیلات بیشتر بدیم، تو چه مناطقی تسهیلات کمتر بدیم. در جاهایی که مناطق مهاجر فرستن، مناطق مرزی هستن، مناطق محروم هستن، مناطق شغلی، فرض کنین اصلیه، بندرعباس، چابهار، سیرجان، این جاهایی که تقاضای شغلی زیادی وجود داره، اینجاها باید شرایط خانه‌دار شدن تسهیل بشه. ولی قربال‌هایی که الان وجود داره با شرط 5 سال سابقه سکونت عملا این اجازه رو نمیده که یک نفر که میخواد برای دسترسی به اون شغل بره، مثلا توی مجتمع پتروشیمی کار کنه، توی صنعت فولاد کار کنه، توی یه بندر کار بکنه، این امکانات رو نداره و قربال‌های طرح باید جوری تعریف بشه که مناطق دورافتاده، محروم، شغلی مورد حمایت قرار بگیره تو تمام کشورهای پهناور مثل ایران خودمون، چین، عربستان، روسیه، کانادا، کشورهای پهناور در مناطقی که دور افتاده هستند.
بله.
برای حمایت از سکونت و اشتغال این امکانات در اونجاها بیشتر داده میشه. موضوع دیگه بحث مکانیابی هست که در واقع کجا ساخته بشه. همین الان اگر شما به سایت در واقع نهضت ملی مسکن رجوع کنید، سامانه مسکن حمایتی، تمام کلان شهرهای ما، تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اگر شما درخواستی برای در واقع استفاده از تسهیلات این طرح داشته باشین، شما رو دلالت میدن به شهرهای جدید پیرامون اونجا. خب شهرهای جدید یه ظرفیتی دارن، یه امکاناتی دارن، برای همه مردم نمیتونه پاسخگو باشه. ما تجربهش رو هم داشتیم و سهم بالاییه که خانه های خانی یا مستاجرین تو اونجاها دارن نشون میده که عرضه بیش از نیاز داره اونجا انجام میشه و اگر ما بخوایم قیمت مسکن رو تعدیل کنیم، اجاره بها رو تعدیل بکنیم، باید در مناطق درونی شهرامون، خودمالکینمون، بافت فرسوده، زمین‌های بایری که وجود داره، اراضی نازادی که تکلیف این قانون بوده، قانون سامانده حمایت از عرضه تولید هم در سال 1987 تاکید داشته روش که دستگاه‌ها اراضی نازادشون 10 سال، 20 سال، 30 سال فریز شده، استفاده هم ندارن، نیاز ندارن، اینها رو در واقع در این حوزه بیان عرضه کنن. اینها میتونه به شدت تعدیل قیمت مسکن موثر باشه، زیر ساختشون فراهمه، دیگه یک هزینه زیر ساخت سنگین نمیخواد که این آب و برق و گاز و انشعاب و خدمات بهش داده بشه، از تمامی امکانات روبنایی هم بهره مندن. بحث دیگه که ما داریم در واقع اینه که به نظر میرسه شرایط غربالگری و شرایط تشخیص حمایت باید تغییر کنه. به چه معنا؟ به معنای اینکه ما یه آیتمی داریم به اسم فرم جین سبز که این در قانون ساماندهی حمایت ورزش و تولید مسکن مطرح شده که چند شرطی که غربال میکنه، خب شما واجد شرایط هستین برای اخذ تسهیلات مسکن یا نه، ببینه این که در زمان خودش خوب بوده و جوابگو بوده، ولی اینو باید برسیم در زمان حاضر با سامانه هایی که ما داریم، اطلاعات جدیدی که داریم، بتونیم خیلی هوشمندتر و هدفتر و عدالتمندانه تر این متقاضی رو شناسایی کنیم. من مصداقی عرض کنم خدمتتون، الان شرط مالکیت یکی از ارکان اینه که شما رو از این امکانات حذف میکنه.
درسته.
ولی مثلا یک نفر ممکنه یه ملک 50 متری توی بافت فرسوده با قدمت 50 سال داشته باشه، الان درآمدی هم شرایط نامناسبی داشته باشه، نمیتونه بازسازی کنه، نمیتونه به راحتی بفروشه و تغییری بده، این مشمول این طرح نمیشه. ولی اگر کسی فرض کنیم من کسب و کار آزادی دارم، برای گردش مالی مستأجر هستم، اون رو در سرمایه گردش دارم، من مشمول اون تسهیلات میشم. این باید تسهیلات به سمت حمایت از اقشار محروم حمایتی در واقع هدایت بشه.
بله.
تا اینکه اون شروط قبلی که ما داشتیم مطرح بشه. بحث بعدی ما تحقق شهرسازی ایرانی اسلامیه. ما الگوهای شهرسازی معماری خیلی وزینی در کشورمون داشتیم که لذت میبره هر کسی وقتی از اون فضاهای شهرهای ما، شهرهای تاریخی ما عبور میکرده و استفاده میکنه، با تمام الگوها و ضوابط هم همخونه. ما تجربی داشتیم که متاسفانه حتی در شهرهای کوچیک و متوسط در این طرحهای مسکن حمایتی، بلوکهای آپارتمانی چندین طبقه با فاصله های خیلی کم از همدیگه، با تراکم خیلی بالا ساخته شده و یک محیط مسکونی در واقع متراکم، بدون رعایت اصول اشراف و محرمیت، بدون در نظر گرفتن تنوع با متقاضی که ممکنه پلانهای مختلف، تعداد اتاق خواب مختلف، متراژ مختلف نیاز داشته باشه، با تمرکز بر ارزانسازی و تیپسازی صورت گرفته.
بله.
که نمیتونه به اون نیازها جواب بده و انتظار میره که تو این طرح در واقع اون تنوعی که اون نیازمند متقاضی هست و اون ملاحظات بحث شهرسازی ایرانی اسلامی انشاءالله رعایت بشه. از دیگر بحثایی که میشه گفت مسائل اجتماعی هستش. مسائل اجتماعی فرهنگی به این توجه داره که ما اون ملک رو بتونیم به گونه غربالگری بکنیم که کسی که میخواد ساکن بشه بره اونجا. مشکل طرح‌هایی از این جنس اینه که الان اگر شما رجوع کنید به سایت و بخواید ثبت نام کنید، مشخص نیست ملک شما کجاست، قرار کجا باشه، تو کدوم مجتمع، شرق، غرب، شمال، طبقه چندم هست، امکان. خب این باعث میشه من نوعی فقط به شکل یک کالا بهش نگاه کنم.
بله.
برای حفظ سرمایه نه، نهایت برای که بدم به یه مستأجری و خودم ترمیم اون هزینه استیجار خودم رو بکنم. تجربات نشون داده که تعلق به مکان خیلی میتونه در کاهش آسیب‌های اجتماعی، در ارتقاء محیط شهری، در بهبود تعاملات اجتماعی موثر باشه و رضایت عمومی رو ببره بالا. اینها باید به گونه‌ای باشن که پروژه ها تعریف بشه، مشخص بشه من نوعی مثلا یه 90 متری، 70 متری، 100 متری تو فلان پروژه دارم، دو سال دیگه هم به دست من میرسه. در این صورت هستش که احتمال این که من ساکن همون ملک بشم بالاست. ولی با شرایط فعلی که اطلاعات کمی در خصوص اون در واقع مسکنی که قراره به متقاضی برسه به نظر میرسه تجربه تکرار بشه که تعداد زیادی مسکن ساخته بشه.
بله.
ولی در کنارش سهم مستأجرین هم زیاد بشه، به معنی که من مستأجر اونجا رو هم میدم اجاره برای کمک هزینه اجاره خودم.
این
برخلاف اهداف قانونگذار هست. موارد دیگری هم هستش که اگر وقت هست من عرض کنم خدمتتون، بحثای ملاحظات معماری و طراحانش هستش که خب باید یه فضایی باشه برای تعالی خانواده، برای فرزندآوری، برای اینکه در